بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله. مرحله اول اسمت را میخوندیم، اسمت در تلقی وحی و ابلاغ وحی. دو تا دلیل خونده شد، رسیدیم به دلیل سوم. این دلیلی است که مرحوم علامه طباطبایی و عده‌ای از متکلمان اقامه کردن برای اثبات عصمت در مرحله دریافت وحی، و اون این است که در بحث معجزه، سال گذشته ما این را بحث کردیم که اعطای معجزه گفتیم بر شخص کاذب قوی هست که خداوند معجزه را در اختیار شخص دروغگو قرار بدهد. اون اعطای معجزه به منزله تایید اوست دیگه، یعنی من شما را تایید میکنم، در گفتار شورا تصدیق میکند. حالا اگر انبیا بخواهند چیزی را نعوذ بالله به دروغ به خدا نسبت بدهند و خداوندم در این حال معجزه را در اختیار اونها قرار بدهد، این تصدیق کاذب هست و تصدیق کاذب هم قوی هست و کار قوی هم از خدا صادر نمی شود. یعنی حد وسط در این برهان چیز معجزه هست. بگیم که خداوند به پیامبر معجزه می دهد، چون معجزه ندهد چه نمی تواند پیامبرش را اثبات بکند. این چه معجزه می دهد، این اعجاز دلالت عقلی دارد بر صادق بودن او، دلالت عقلی دارد بر صادق بودن او، و این چه بله اون حرفی که می زند از طرف خداست، از طرف خودش نیست، و الا از طرف خودش باشد به خدا نسبت بدهد افتراء علی الله باشد و خدا هم تصدیق کند، این قوی خواهد. خب این دلیل بر عصمت مطرح شده است، ولی میدانید که مبتنی بر چیه؟ حسن گفت عقلی است. بگیم قوی هست که خداوند شخص کاذب را با اعطای معجزه او را تصدیق بکند، ولذا اگر کسی حسن گفت عقلی را قبول نداشته باشد، مثل اشاعره که منکر حسن گفت عقلی هستند دیگه، دیگه با چنین دلیلی نمیتوانن اثبات کنن چیزی را، عصمت را. بله عدلیه، امامیه، معتزله که حسن گفت عقلی را قبول میکنن، اونها از راه قبیح بودن اعطای معجزه بر شخص کاذب میتوانن عصمت انبیا در دریافت وحی را اثبات بکنن. دا این که ما به واسطه معجزه اثبات می کنیم که بله پیامبر معصوم است در دریافت وحی، عمده اونهایی که این دلیل را آوردن عمدتاً به این تکیه نمودن که پیامبر به عمد به خداوند چیزی را نسبت نمی دهد که از طرف او نباشد، یعنی عمدن دروغ نمی گوید، عمدن دروغ نمی گوید، ولی اگر عمدن بر خدا افترا ببندد قوی هست که خداوند به قدرت معجزه را بدهد. اما آیا با این می توانیم اثبات کنیم معصونیت وحی را از خطا و اشتباه؟ چون در اونجا می گفتیم تصدیق کاذب قوی هست، بله خداوند قوی هست که با دادن معجزه شخص کاذب را تصدیق بکند، اما این اثبات نمی کند که بله این خطا نمی کند، شاید دروغ نگوید ولی خطا بکند، اشتباه بکند. این عصمت از کذب را اثبات می کند که پیامبر در دریافت وحی مصون از کذب است، عمدن به خدا چیزی را نسبت نمی دهد که از طرف او نباشد، اما خطا نمی کند از کجا؟ چون حد وسط تصدیق کاذب بود دیگه، میگفتیم تصدیق کاذب قوی هست، اما تصدیق شخص خطاکار چطور؟ شخصی که خب خطا میکند، اشتباه میکند، بله، آیا تصدیق او قوی هست یا نه؟ مرحوم علامه طباطبایی این را توصیه دادن، گفتن چه این دلیل نه تنها اثبات میکند معصوم بودن پیامبر را در مقام دریافت وحی از کذب، بلکه اثبات میکند بالاتر از این را، معصوم بودن پیامبر در دریافت وحی حتی از خطا و اشتباه. پیامبر خطا هم نمی کند، اشتباه هم نمی کند، دچار سهو و اشتباه هم نمی شود. چرا؟ چون ایشون می گوید چه هر دو قویه، همطوری که تصدیق کاذب قوی هست، خدا بداند این پیامبر نعوذ بالله دروغ میگوید او را تصدیق کند با دادن معجزه، او را تصدیق کند قوی هست، تصدیق یک شخص خطاکار، خدا میداند که این شخص دچار خطا و اشتباه میشود، ولو افترا نمیبندد، دروغ نمیگوید، ولی دچار خطا و اشتباه میشود، ایزا تصدیق او یعنی تصدیق باطل. اگر خدا میداند این خطا و اشتباه میکند او را تصدیق کند، چه چیزی را تصدیق نموده؟ چیزی که باطل هست. حالا کذب هم نباشد باطل است دیگه. تصدیق باطل خودش ناپسند است. اگر او عمدن دروغ بگوید بگیم تصدیق کاذب. اگر عمدن دروغ نمیگوید، خطا و اشتباه میکند، میشه تصدیق یک امر باطل. خب تصدیق باطل هم میگوید چه این ناپسند است. بله، مجال چی یه نفر بیاد بگوید خب حالا این قیاس درست نیست، مقایسه درست نیست، ولی از باب تفهیم مطلب بگیم که همطور که ما برای رساندن پیام خود از واسطه های استفاده می کنیم که می دانیم اینا خطا می کنن، می دانیم اینا اشتباه، مثلا من می خواهم یه پیامی را به کسی ابلاغ کنم، به واسطه کسی که انسان است، بشر است، دچار خطا و اشتباه می شود، به واسطه، حالا ولو اطمینان هم دارم، من دروغ نمی گوید، افترا نمی بندد، اهل کذب و دروغ نیست، ولی می دانم چه خطا و اشتباه، شاید این حرفی که از من ترقی می کند در ابلاغ، در ترقی خطا کند یا در ابلاغ دچار خطا و اشتباه می شود. در این حال ما استفاده می کنیم دیگه، از چنین واسطه های استفاده می کنیم. این یه روش غیر عقلایی نیست، وقتی چه چاره ای نباشد، وقتی چاره ای نیست، ما جز این که از واسطه هایی استفاده کنیم که بله ضریب خطا و اشتباه در اونها پایین تر باشد، نه اینکه کلن خطا و اشتباه نکنن. یعنی اگر اینطور بگوییم که خداوند از افرادی استفاده کند برای رساندن پیام های خود، ولی اونها اهل کذب و دروغ نیستن، ولی خب اهل خطا و سهو و نسیان باشن. چرا؟ چون اگر بشر را نفرستد، چه کسی را باید بفرستد؟ فرشته را. فرشته هم چه به صورت مستقیم نمیتواند پیام را ابلاغ بکند. بله.
ها. تو اون قضیه نزد سلیمان که تو فرشته خدا هم فرستد. چیه یعلمانه؟
خب اونم موارد نادر هست دیگه. به صورت دائمی خداوند برای هدایت بشر فرشته بفرستد، در حالی که فرشته هم از جنس بشر نیست، اسوه تربیتی نمیتواند برای انسان باشه. خب اگر کسی این حرف را بزند، بگوییم که بله مرحوم علامه طباطبایی فهمید همطور که تصدیق کاذب قوی هست، تصدیق باطل هم چیه؟ ناپسند است. پس پیامبر باید معصوم باشد، نه تنها از کذب، بلکه از خطا و اشتباه و سهو و نسیان هم باید معصوم باشد. حالا در رابطه با این اشکال مطرح شد، چه اشکالی دارد که خداوند از افرادی استفاده کند که احتمال خطای اونها، احتمال کوتاهی در اونها هست ولی پایینه، ضریب خطا پایینه. واسطه قرار دادن چنین افرادی برای انتقال پیام ها این یه چیز غیر عقلایی نیست. خود مرحوم علامه به این جواب میدهم، میگه شاید به حرف من این اشکال بشود که شما میگوید تصدیق باطل قوی هست. نه، تصدیق باطل اونجایی قوی هست که راه دیگری وجود داشته باشد. وقتی که اینجا بالاخره واسطه پیامبر هست، پیامبر بشر است، بشر خطا و اشتباه میکند، بله خدا بیاید از میان همین افراد بشر افرادی را انتخاب کند که خطا میکنم ولی نسبت به دیگران خطای اونها چیه؟ پایین تر است. این چه اشکالی داره؟ ایشون جواب میدهد که نه، شما چه میگویید اوغلای عالم برای رساندن پیام های خود، برای انتقال پیام های خود از افرادی استفاده میکنند که خطا و اشتباه در اونها راه دارد. این به خاطر این است که اوغلا در اهداف خود سهلنگاری میکنند. حالا نادیده میگیرن این خطا و اشتباه میکند، این را نادیده میگیرن، به خاطر این است اینا در اهداف خود سهلنگاری میکنند، رسیدن به برخی از خواسته هایشان را کافی میدانند. شاید چند تا هدف داشته باشند، حالا این واسطه خطا کند بعضی از اهداف محقق نشود، بگه همون مقدارش محقق میشود یکفی، کفایت میکند. در مورد اوغلا این چنین هست، در مورد اوغلا، ولذا اوغلا اگر یه چیزی بسیار مهمی باشد، بالاخره اینا تلاش میکنند از واسطه های استفاده کنند که یا اصلا خطا نباشد یا خیلی چی پایین باشد. در مورد اهداف خودشون سهلنگاری میکنند، دیگه خطای واسطه را خیلی جدی نمیگیرند. اما خداوند چنین نیست. خداوند آیا در اهداف خودش سهلنگاری میکند؟ هدف خدا این است که مثلا تربیت انسان، هدف انسان، هدف خداوند از آفرینش انسان استکمال، تکامل انسان باشد. خداوند چه در مورد اهداف خودش سهلنگاری نمی کند؟ بگوییم بله، بیاید از واسطه های استفاده کند که اون واسطه ها اهل خطا و اهل سهو و نسیان باشد. این اهداف، اهدافیست که قابل اغماز نیست، قابل چشم‌پوشی نیست و خداوند از اونها چشم‌پوشی نمی کند. اینجا امر دائر بین چی و چیز؟ یا باید فرشته را بفرستد که امکان خطا نیست، یا باید بشری را بفرستد که مثل فرشته باشد، مسئول از خطا باشد. اینجا هر کدوم را میگوید؟ یا اون سومی چه منتفیه؟ چه بشری را بفرستد خطا بکند. خب خطا بکند تصدیق باطل گفتیم قوی است. این که بگوییم اوغلاییست، بله راه دیگری نباشد، خب حالا یه چیزی، ولی وقتی چه راه دیگری هست، خداوند میتواند واسطه را چه کسانی قرار بدهد؟ همون انسان ها، منتها انسان هایی که معصوم هستند و اسمت اونها هم اختیاری است که قبلا خونده شد. پس اینجا عقل حکم میکند که خداوند باید همین انسان ها را، چون فرشته را بفرسته چه فایده ای نداره؟ فرشته چگونه میتواند؟ بله مثلا یکی از مهمترین اهداف انبیا چه تربیت انسان هاست، امر تربیت انسان را عهده‌دار بشود، در حالی که سنخش با انسان متفاوته، جنسش با انسان متفاوته. اما پیامبرش از جنس همین بشر هست، عهده‌دار تربیت انسان بشود، خب این بیشتر بله انسان را به اون هدفی که به خاطر اون هدف آفریده شده خواهد رسند. خدا از کردیم دیگه مبنای این برهان حسن و قبح عقلی هست، بگوییم تصدیق کاذب قوی هست، تصدیق باطل هم قوی هست. از این چه چیزی را استنتاج کنیم؟ بله، معصوم بودن انبیا در تلقی وحی و ابلاغ و ابلاغ را هم، چون اگر در تلقی معصوم باشد ولی در ابلاغ معصوم نباشد بازم تصدیق کاذب می شود دیگه. منظور علت یعمم و یخصص، علت قابل تعمیم است دیگه. همطوری که معصوم بودن انبیا در تلقی را اثبات می کند، این برهان معصوم بودن در ابلاغ وحی را هم بله اثبات می کند، چون تصدیق کاذب و تصدیق باطل در مرحله ابلاغ هم مثل تصدیق باطل و کاذب در تلقی قوی خواهد. خب دلیل چهارم، دلیل چهارم بر عصمت پیامبران در مقام دریافت بر. این دلیل باز از مرحوم علامه طباطبایی است که ایشون با تکیه بر هدایت تکوینی انسان این دلیل را اقامه می کنن. خب بارها هم ملاحظه کردید که انسان علاوه بر هدایت تکوینی از هدایت تشریعی و علاوه بر هدایت تشریعی از هدایت تکوینی برخوردار هست. هدایت تکوینی که اختصاص به انسان ندارد، بلکه همه موجودات از این هدایت تکوینی برخوردار هستند. خب این هدایت تکوینی به معنای همون ایصال به مقصود که دستگاه وجودی موجود به گونه ای قرار داده بشود که این بتواند به اون هدف که برای اون هدف آفریده شده برسد. حالا ایشون اینطور می‌فرمایند که در مورد انسان این هدایت تکوینی، خب هدایت تکوینی چه عمومی است، در همه موجودات هست، اما ایشون فهمد انسان در برخورداری از هدایت تکوینی عمومی خب از سایر موجودات مستثنا نیست. یعنی انسان هم از این هدایت تکوینی برخوردار است، اما از یک امتیاز اساسی برخوردار است. همه موجودات هدایت تکوینی دارند، اما در انسان یه ویژگی خاص است و آن چیز و آن مجهز بودن به دستگاه عقل و تفکر است. در انسان، یعنی در هدایت تکوینی انسان معلوم شود که عقل و تفکر هم دخالت دارد. بلا جد دخالت نداشته باشد چرا این قوه را خدا در انسان قرار داده است؟ پس هدایت تکوینی انسان با سایر موجودات فرقش این است که در این هدایت تکوینی در انسان نیروی به نام نیروی عقل و طبیعتی به نام طبیعت عقلانی وجود دارد. ولی ما اگر گذشته را نگاه کنیم، در این حالی که بشر از عقل و تفکر برخوردار بوده است ولی نتوانسته یک قانون جامعی را که متضمن سعادت همه جانبه او باشد چنین قانونی را وضع کند، چنین قانونی را بله وضع کند برای جامعه بشری، از این چه چیزی را استفاده می کنیم و از این چه چیزی را کشف می کنیم؟ که عقل و تفکر انسان کافی نبوده است. چون اگر کافی بود و بشر تا حال می توانست یک قانون فراگیر و کاملی را که متضمن سعادت بشر باشد وضع کند. پس معلوم شود که در هدایت تکوینی عقل دخالت دارد، لازم هست ولی کافی نیست. چون اگر کافی بود که این همه قوانینی که وضع می شوند هی تغییر پیدا می کنند، جا به جا می شوند، نسخ می شوند، این مسائل پیش نمی آمد. ولذایشون فهمد پس یه روزنه دیگری باید به روی بشر گشوده بشود و اون روزنه وحی است، یا حالا اسمش را بگذاریم آگاهی سوم، یا آگاهی داریم از راه حواس، آگاهی از راه عقل. اینا کافی و وافی نیستن، یه آگاهی سوم لازم است، یه روزنه دیگر باید برای بشر گشوده بشود و اون روزنه وحی است. اما
هدایت تکوینی و تشویری بشن روشن نمیشه، کامل مثلا.
خب بعد دیگه اون یه بحث جداگانه است دیگه، هدایت تکوین. ما بسیار به صورت اصل موضوعی بحث میکنیم که انسان از هدایتی به نام هدایت تکوینی و سایر موجودات از هدایتی باز هدایت تکوینی برخوردار هستند. حالا آیاتی که در زمین هست، خداوند هر چیز را خلق کرده.
اصلا چه تمایز هدایت تکوینی با تشریعی؟
هدایت
هدایت تکوینی وحی هم میارن.
در چی؟
در هدایت تکوینی.
بله.
میگن وحی هست، فلان چیز هست، عقل هست.
بله دیگه.
اینا چطور تکوینی؟
در انسان دیگه. در هدایت تکوینی انسان، در هدایت تکوینی. هدایت تکوینی این است که هر موجودی به گونه ای آفریده بشود تا بتونه به اون هدف بره، یعنی دستگاه وجودی او، ساختار وجودی او به گونه ای باشد که یعنی ابزار و وسائلی که برای وصول به هدف لازم هست برای او مجهز به این ابزار و وسائل باشد. ما اینا میگیم هدایت تکوینی. مثلا میگیم که حیوان هدایت از هدایت تکوینی برخوردار، یعنی اون هدفی که دارد متناسب با اون هدف خداوند دستگاه وجودی او را به گونه ای قرار داده که بتونه به اون هدف چیه برسد. در انسان هم بگیم که خب بعد از آنی که گفته می شود انسان هدفی دارد، ساختار وجودی انسان، دستگاه وجودی انسان باید به گونه ای قرار داده بشود، به گونه ای آفریده بشود که بتونه به اون هدف چیه برسد. و وقت در رسیدن انسان به اون هدف قطعا عقل دخالت دارد، ولی در سایر موجودات در هدایت تکوینی اونها عقل دخالت ندارد. اونها بدون عقل هم میتوانند به هدفشون برسند، ولی انسان بدون عقل نمیتواند به هدفش
برسند.
همون دیگه به اینجا رسیدیم اتفاق. پس بنابراین عقل کافی نیست. شاهدی چیشون بیاورن چیز؟ شاهدی چیم؟ یا اگر عقل کافی بود، متضمن سعادت بشری بود، خب تا حال چنین قانونی وضع شده و بشر هم چنین ادعایی ندارد. هیچ بشری، هیچ قانونگذاری چنین ادعایی را ندارد چه قانونی که من وضع کردم کامل ترین قانون بوده است و هیچ جای نقض و چیزی در آن وجود نداشته است. پس یک روزنه دیگری باید برای بشر باشد و اون چیست؟ و اون وحی است. اما چون وحی اختصاص به افراد معینی از انسان‌ها دارد، همه چی نمیتوانم وحی دریافت کنم. فهمد هدایت تکوینی سایر آدمیان به وسیله اسمت پیامبران تضمین می‌گردد و همه چی نمیتوانم وحی دریافت. پس وحی لازم است، ضرورت دارد. و چون به افراد معین در هر زمانی افراد معین قابلیت دریافت وحی و ترقی وحی را دارند، پس هدایت تکوینی سایر افراد چه می شود؟ بگه هدایت تکوینی سایر افراد هم به وسیله اسمت پیامبران تضمین می گردد. و چون اجازه بدید تمام بشه. و چون پیامبران با وحی و نبوت مجهز بوده اند، در هر زمان چه ظاهر شدن بیش از یک فرد و دو فرد نبودن. حالا پیامبران 10 تا پیامبر در یک زمان باشد چی نبود، یکی دو تا بیشتر نبوده. لذا خداوند هدایت بقیه مردم را به عهده پیامبران گذاشته که اینها تتمیم کنن و تکمیل کنن. و لذا میگم که پیامبر باید چیه؟ متصف به صفت عصمت باشد. و ایشون میگه خطا در تکوین هم معنا نداره. خطا در تکوین نیست، خطا در تکوین بی‌معنا و موضوعاً منتفی است. خطا در عالم تکوین راه ندارد. این عبارت ایشون است. زیرا چنانچه گذشت ترقی وحی و حفظ و تبلیغان سه رکن هدایت تکوینی بباشد و خطا در تکوین معنا ندارد. خب حالا این دلیل ایشون حالا من اونی که خودم زده هدایت تکوینی در مورد هر موجودی مطرح است این است که اون موجود باید ساختار وجودی او به گونه ای باشد و به گونه ای خلق بشود که بتونه به اون هدفش برسه.
این درست، این تکوین.
بله.
اما اینکه مثلا وحی رو جزء تکوین بگیریم، چون وحی دستورات یه نوع دستورات شرعی هست.
بله.
همون هدایت تشبیهی هم تشبیهی دیگه، تکوینی یه چیزی که ما اختیار داشتیم.
این منتهی به هدایت تشریعی می شود دیگه. بله، این منتهی به هدایت چیه؟ تشریعی می شود. اول بیان بگویند چه آیا عقل در رسیدن انسان به اون هدف مؤثر هست یا نه؟ قطعا مؤثره که خداوند الله درست. خب عقل تفکر، عقل و تفکر خب جنبه تکوینی دارن دیگه.
عقل هم تشبیهیه، یعنی اینجوری، یعنی استاد اینجوری مثلا
عقل از شؤون چیست؟
از شؤون انسان
نفس است دیگه، نفس ناطقه است. خب نفس ناطقه چه وجودی دارد؟ وجود تکوینی دارد؟
دستور عقل یک سری احکامی رو به انسان دستور میده.
بله.
انسان بعضا عمل میکنه بعضا عمل نمیکنه. این که انسان عقل داشته باشد این تکوین است.
بله، ایشون این را میگوید دیگه.
این تکوین است. عقل باشد مثلا انسان باشد این تکوین. اما این که ما بیان احکام عقلی رو،
نه احکام را نمیگوید.
بیان مثلا
نه این که انسان چرا عاقل آفریده شده، چرا حیوان عاقل آفریده نشده؟ چون در هدایت تکوینی حیوان عقل مخالفت نداره.
اون تکوین قبول.
بله.
اما وحی و احکام عقلی رو وارد کنیم به تکوین، بعد نتیجه بگیریم که اینها باید چون تکوینن، چون وحی هم آورده دیگه ایشون، و باید تکوین هم یه جوری که غیر قابل حرکت منجمد هست دیگه. تکوین یه جوری که غیر قابل حرکت هست. تشریع اینجوری، تشریع بعد عمل میکنه انسان عمل نمیکنه انسان. تشریع ما اینجوری میفهمیم تشریع رو، یعنی یه حکمی میاد از سوی خدا، حالا عمل میکنیم یا نمیکنیم.
این تکوینم باید وحی باشد یا نه؟ تشریع را نمیگیم، حالا به عالم تشریع نرسیم. تکوینم باید عقل باشد یا نه؟ وحیم باید باشد؟ بله. چون هدایت تکوینی گفتیم با عقل حاصل نمیشود دیگه. اگر حاصل میشد در گذشته
خب کافی نیست.
بله کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. پس معلوم میشود که عقل چه در هدایت تکوینی دخالت دارد این کافی نبوده. پس یه چیز دیگری در هدایت تکوینی انسان میتواند دخالت داشته باشد به نام وحی. پس اون وحی هم باید در اختیار انسان قرار داد. و چون همه انسان ها قابلیت ندارند، یکی دو فردیشون میاد بیشتر قابلیت ندارد، پس بنابراین ما کشف میکنیم، وحی، بله باب وحی مثل عقل برای هدایت تکوینی انسان ضرورت دارد و این هم حاصل نمیشود مجبا اسمت. ایشون آخه یه مبنایی دارم میگه مثلا در تکوین خطا راه ندارد. در تکوین خطا راه ندارد.
پس اصول من اینجوری فهمیدم که در واقع خداوند جاده رو آماده میکنه، ماشین هم پا به رکاب، آماده. کسی میخواد این مسیر رو میره به وسیله هدایت تشریعی، کسی میخواد این
مسیر رو میره. نه، از تشریع چه سخن به میان نیاورده.
نه، درست استاد، من همین رو میگم. میگم این وحی باید باشد. این وحی همون تکوینه، جاده هست. کسی میخواد در این راه وحی تبعیت میکنه میره جلو، اما بودن اون وحی خودش تکوین نیست.
همون دیگه بر.
بودن تکوین نیست.
ولی زن خطا هم در تکوین راه
نداره. خطا در تکوین راه نداره پس. ولی خب استاد اون اسمتی که ایشون گفته اسمت مطلق هست. اسمتی که شیعه
نه. نه نه ایشون برای وحی ترقی بر. منطقه اشکال این برهان این است که اینجا همه در کتاب ظاهر ناوید. اشکال این برهان این است که شما در گذشته عقل کشف نکرده همه اون چیزهایی که برای هدایت انسان لازم، هدایت تکوینی بشر. بله در گذشته عقل برای این هدایت تکوینی کافی نبوده. خب این دلیل نمیشه چه در آینده هم کافی نخواهد بود. در گذشته بر این چنین بوده. بله بشر تا به حال نتوانسته با استفاده از عقلی که تکوینن در وجود او گذاشته شده قانون جامع را، قانونی که متضمن سعادت همه جانبی باشد وضع کنند. این درست، اما از کجا معلوم که از این به بعد نخواهد توانید؟ شاید مثلا بعد از چندین گر عقل انسان تا اونجای پیشرفت کند این چی کافی باشد.
وظیفه اونها چی میشه؟
هم دیگه میگم این برهان بر دیگه این برهان نگیسش این است دیگه، اسمت را تا به حال اثبات میکنن. بله، تا به حال عقل انسان نتوانسته است، عقل انسان نتوانسته است برای منشأ وضع قانونی باشد همه جانبه و متضمن صادق. اما از این به بعد هم این چنین هست، عقل کافی نیست، تا به حال عقل کافی نبوده. خب لگار این هم یکون شاید عقل انسان از این به بعد اونقدر پیشرفت کنند. اتفاقا در روایات ظهور هست دیگه، گول مردم اونقدر پیشرفت میکنند که همه چه میشوند؟ حکما اون علما.
در حدی که مثلا وقت دیگه لازم نباشه؟
نه، احتمالش دارم میگیم، نمیدیم که این چنین هست. اگر نه احتمالش داده میشوند یا نه؟
باشه استاد، آخه محاله دیگه.
آخه کجا محاله؟ ما هست
که بار محاله عقلی نیست که، مشخصه دیگه.
کجا اصلا شاید در آخر زمان افرادی بیاین از پیامبران هم از نظر عقلی قوی تر باشه، احتمالش رو هم میدیم.
آقا شما وقت ما اسمتو
میزنیم در حال شما میخوایم اسمت را الهی امیل قیام اثبات کنیم که پیامبران قابلیت دارن برای وحی. ما به اصل خاتمیت را اعتقاد داریم دیگه، بعد از پیامبر پیامبری نمیاد. پیامبران فقط قابلیت داشتن، آخر پیامبر هم پیامبر ما بوده است و غیر از ایشون کسی قابلیت دریافت وحی را نداره. منظور این برهان، اون برهان چی قبل از این خوندیم، اون خوب بود، برای همه زمانها اثبات میکند. معصوم بودن پیامبر در دریافت وحی را برای همه زمانها اثبات میکند. اما این برای همه زمانها نه، اثبات نمیکند، چون احتمال هست، برای احتمال بسیار ضعیف که عقل انسان در آینده چنان کامل شود که بتواند قانونی کامل و سعادت بخش را تدوین کند. بابا من انسان خودم و ما قبلی ها را میشناسم دیگه، ما بعدی ها را از کجا میشناسم؟ شما الان مثلا بله 1 میلیارد بعد از این را در نظر بگیرید.
یا انسان
درده
یا انسان اوزه که زینف را زینف
اوسا مثلا دوستا دیگه. نه، عقل انسان اونقدر پیشرفت کند که نفع خودش را هم در نظر نگیره.
میتونه.
خب پیامبران اینجوری بودن دیگه.
ضعیف.
واجب باشه. ولی احتمال ضعیف است. ولی در عین حال همین احتمال ضعیف برهان رو از قطعیت میاندازه.
جواب
پیش
شده
واجبه.
Şikaga bağcılar ki, siz ki belli buysanız, onda da Allah vəhini yollamışdır, qabaqçılara. Yəni vəhi ən nazəsi bizantdır ki, biz düşünmək ki, yəni o, ona tabirləşmə, hər kəsdə olsa, o, rahidayət ilə vəhidir. Bir qeyri vəhi isə imkanı yoxdur bir insan iddia etdir. Yəni Allah insanı bu model yaradıb.
O, bir iddia həsdir ki, Qurhan çiz. Şayət dər ayəndə insanhayı bir ayən, əqlə onu hangəd, پیشرفت میکند بی نیاز از وحی بشه. با این برهان نمیتوان.
این برهان ثابت میکنه فعلا این درسته.
فعلا بله، تا این درسته.
خب حالا که درست شد، همین از همین وحی استفاده میکنیم. از اینی که قطعا درست است و هیچ وقت خطا نمیکنه و معصوم هست.
برهان عقلی است. شما در فکر برهان گامی نمی کنید. در
منجرب عقل میشه دیگه.
100% باید باشه.
ما که 100% رسیدیم الان این معصومه عقلی میشه دیگه. هر چی ایشون بگه عقلی.
نه.
معصومه دیگه. ایشون برموده تا قیامت انسان ها به اون حد نخواهند
رسید.
ما این رو معصوم میدانیم. اللهم بیاد یکی اسمتش رو زیر سوال ببره. این وحی رو، وحی امروز که الان
معصوم شما طوری مطرح میکنید سایر برام به حوزه سایر براهیم وارد میشن. ما در حوزه این برهان از کنون، یعنی برهان هدایت تکوینی آیا اسمت را برای همه زمانها اثبات میکنه؟ ما در حوزه این برهان، یعنی سایر براهیم را چه کار ندارم؟ که برهان هدایت تکوینی اسمت را، اصلا نه تنها اسمت را، ضرورت وحی را برای همه زمان ها اثبات نمی کند. بخواهید اثبات کنید یه برهان دیگر باید.
اصل اسمت ها چیش کار وارد اون میکنه؟ دو زماندان ها به هر زمان ها نیاز دیگه.
برای همه زمان ها این اثبات می کند. و تا اونجا اثبات می کند چه عقل بشر کامل کامل نشد. خب این هم راجع به این برای. خب این مرحله اول بود. مرحله اول بود. مرحله اول یادتون باشد اسمت در دریافت وحی و اسمت در ابلاغ وحی بود. مرحله دوم اسمت در مسائل اعتقادی هست که همه متکلمان اسلامی تقریبا اتفاق نظر دارن، جز بله ازارگه از خوارج و حشویه. اینا گفتن کفر و شرک هم بر انبیا جایز است. بله خداوند می تواند اصلا شخص کافری را به نبوت مبعوث کند. همچنین جایز است فردی که می داند بعد از پیامبریش کافر می شود به عنوان پیامبر چیه انتخاب کند. بله نه اینها چون مبناشون این است که میگن هر گناهی کبیر است یک، و هر گناه کبیر هم موجب چیه کفر. این دو بر اساس این، وقتی چی میگیم هر گناه کبیره هست و هر کبیره موجب کفر است، پس کفر بر انبیا چه هست؟ جایز است. ما میگیم چه بله همه اون دلایلی که حالا بعدم میخونیم برای اثبات پیامبر در مرحله عمل به طریق اولا اثبات پیامبر در مرحله نظر را اثبات میکند که در مسائل اعتقادی باید پیامبر معصوم باشد. مثلا میگفتیم اگر پیامبر معصوم نباشد سلب اعتماد مردم، اطمینان مردم. خب این حراف اعتقادی چه نقش بیشتری دارد، نقش بیشتری دارد در ضلالت و گمراهی، اصلا با غرض بعثت نمی سازد. حالا اون ادله چیز؟ اون ادله را چون نخوندیم دیگه بعدا می خونیم اسمت پیامبران در مقام عمل با چه ادله ای اثبات می شود. آیات قرآنی هم در این زمین است. لا ینال و عهدی از ظالمی. ما میگیم المشرک و ظالم، الکافر و ظالم، شورایش اینه و هر ظالمی منصب به او نمیرسد، منصب الهی، حالا چه نبوت باشد چه امامت باشد. پس بنابراین کافر و مشرک منصب الهی چه نبوت و امامت باشد به او نمیرسد.
کافر این رو بس نمی کن، بس کنیم خیلی بس دارم که به این راحتی در یک جمله مثلا این رو حل کنیم.
یعنی کافر مشرک چیز نیست، ظالم نیست؟
مسئله انشقاق و مبدأ فعل و فلان اینا مبدأ
بله چون... اینا را بحث کردیم
دیگه مخصوصی یعنی این راحتی تو یک جمعه در... هم نمیشه.
هفته گذشته اتفاقا بحث میکردیم در کفای بحثمون مشتک بود. خب حالا مرحله بعدی هم اثبات در مقام عمل است. انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علیه و آله.
Allah'a emanet olun.